بسم الله الرحمن الرحيم. یه بحثی است که در اصول هم مطرحه، در فقه هم خیلی محل احتیاجه، بحث باب تزاحم و تعارض، که دو تا دلیل که انسان مقایسه میکنه گاهی این دو تا دلیل متعارضن، گاهی میگن این دو تا دلیل متزاحمن. خب معنای تعارض معلومه، یعنی دو تا دلیلی که تکاذب درش هست، نمیشه هر دو درست باشه. اگر جمله خبری است هر دو صادق نمیتونه باشه، اگر انشائی است هر دو نمیتونه از حکیم سر زده باشه به داعی جد. اینا تعارضه، تنافی دو تا دلیل که جعل هر دو اگر از امور مجعوله باشه قابل جعل نباشه. ولی تزاحم عبارت از این است که دو تا دلیل با هم تنافی ندارن، ولی نمیشه امتثال هر دو رو انسان بکنه، مقدور نیست. این از نظر مفهومی یه چیز مشکلی نیست، اونی که مشکله تشخیص خیلی از موارده که آیا اینجا مورد جای تعارض تا مرجحاتی در باب تعارض اعمال بشه. مرجحات در باب تعارض گاهی اگر صراحت داشته باشه دلیل، مرجحات همون مرجحاتی است که در مقبوله عمر ابن حنظله گفته در خبرین متعارضین، چه کار کنیم؟ اونی که افقه استب مخالف عامه است، موافق کتابه، اون عناوین مختلفی که تو روایات اخبار متعارضین هست، در اخبار علاجیه ذکر شده، و اگر تعارضشون تعارض ظهورات باید از هر و ظاهر در نظر گرفته بشه. اگر یکی نص یکی ظاهر، خب نص مقدمه بر ظاهره. در باب تعارض ملاکات همین یا مرجحات اخبار علاجیه است یا از هر و ظاهر و اینجور چیزا. ولی دو چیزی که دو دلیلی که با هم تنافی ندارن، منتها نمیشه شخص هر دو دلیل را امتثال بکنه، امتثال کله ما ممکن نیست، و کدام را امتثال کنه، اون ملاکش عبارت از اهمیت یکی بر دیگری است. اهم اگر اهمیت داشته باشه و مقدار ما به تفاوت هم جوری باشه که قابل تسامح نباشه، تعین پیدا میکنه اون اهم به حکم عقل. و اگر نه، هر دو مثل همن، یا اگر تفاوتی بین این دو هست از نظر مساله، چیز معتنابهی نیست، اینجا حکم عقل به تخییر بین دوتاست. این در باب تزاحم مرجح فقط مسئله اهمیته دیگه. این دلیل ازهر نسبت به مدلول، این مسائل دیگه مطرح نیست. سراغ اخبار علاجی اینا در باب تزاحم ما نمیریم. این احکامی است مترتب به تعارض و تزاحم. حالا بحث اینه که ما چی رو تعارض بدانیم. خیلی دو تا دلیل را گاهی هست مصداقا مورد بحث قرار میگیره که آیا این دو تا دلیل را از باب تعارض بدانیم و قهرن به اون مرجحات باب تعارض رجوع کنیم یا از باب تزاحم بدانیم. یه بحثای کلی هست در اصولم بحث کردن، در فقه هم خب قهرن استفاده میشه. او این است که آیا خطابات خطاب به عاجز صحیحه یا نه؟ مشتهر ما بین کلمات بزرگان عبارت از این است که خطابات شرط صحت خطاب عبارت از قدرت مخاطب به اتیان متعلقه. این شرطه. اون وقت بعد این مسئله پیش میاد، ما شخص عاجز را اگر خطابات مخصوص به مکلفین به قادرین هست، کسی که عاجزه، ما کشف ملاک میتوانیم کشف بکنیم که ملاک نسبت به عاجز هست ولی خطاب نسبت به عاجز نیست، چون ثبوت ملاک ممکنه در کفایم هست مواردی که ملاک که مصالح و مفاسد باشه ولو صحت خطاب نباشه. بچه مولا افتاده توی حوض، شخص عاجز نمیتونه دراره، ملاک استنگاز محبوبیت مولا که مولا محبوبشه که این از اینجا بیرون بیارن و مصلحت در انقاض این هست، عاجزم باشه هرچی مصلحتی در کار هست. حالا خطاب نمیتونن بکنن به این چون الان شل است و مریض و بستری خوابیده خطاب نمیشه، ولی ملاک و مصلحت در موجود حتی در مورد عجز. حالا بعضی جهار خب ما خارجان میدانیم ثبوت ملاک هست و خطاب در کار نیست. کسی که داره خودشو از پشت بام پرتاب میکنه وسط راه، دیگه خطاب این که خودتو پرتاب نکن نداره، از اختیارش خارج شده، خطابی نیست. ولی مفسده سقوط در این موجوده، مفسده جای نرفته، ولو نمیشه گفت خودتو ننداز، ولی فساد درش هست و روی قدرت سابق هم عقابش هم میشه کنن، هم مستحق عقوبت هست و هم ملاک موجوده. بحث اینه که این ادله‌ای رو که وارد شده، سله شما نماز بخون، آیا از این ما میتوانیم کشف بکنیم برای اینکه شخصی که عاجز از نماز خوندن او هم ملاک هست منتها مستحق عقوبت نیست؟ ملاک حکم عقل موجود نیست ولی محبوبیت و مساد و امثال اینا موجوده که قائم به نماز هست. اگر خطاب را ما گفتیم خطاب نداره، می توانیم کشف ملاک بکنیم یا نه؟ و آیا اصلا خطاب به عاجز صحیح یا صحیح نیست؟ چون هر سه نظر هست در کار. یکیش این است که خطاب به عاجز صحیحه، خب اگر صحیح شد خب از خطاب هم ما کشف ملاک میکنیم. اگر مثل آقای خمینی نظریشون این است که خطاب هم صحیحه، اگر خطاب را صحیح ندانستیم کشف ملاک از کجا؟ مرحوم آسد محمد فشارکی استاد مراجع قبل، استاد آقای حادشیخ، استاد آقای نائینی، این طبقه، ایشون عقیدش این است که با اطلاق ماده کشف ثبوت ملاک را روی ماده ما میتونیم بکنیم. هیئت امر مخصوص به قادرین، این هیئت بعث و زجر مال قادرینه، ولی اگر مبعوث و الی یا منزجر و ان قیدی درش اخذ نشد، از این عدم تقیید متعلق امر استفاده میشه بر این که یا متعلق نهی مصلحت و مفسده در ذات خود متعلق هست، نه در اون مواردی رو که صحت امرم هست. عاجز هم مصلحت داره، مفسده داره. ایشون به اطلاق ماده کشف ثبوت ملاک علی وجه الاطلاق را میکنند. شخص که انه، حالا بیان ایشون چه جور بیان میخوان بکنه، حالا ما اینجوری بگیم، اراده تشریعیه که در باب اوامر هست سنخ اراده تکوینیه است. انسانی که خودش اراده میکنه بره یه شیعی را دنبال یه شیعی، قبلن اون شیعی را زی صلاح دانسته، زی صلاح یعنی مطابق میلش دانسته و فعالیت میکنه بره اون رو استنغاز کنه، به دست بیاره. نه اینکه در فرض حرکت خود شخص یا تمکن از حرکت خود شخص اون شی زی صلاحه. زی صلاح هست حرکت میکنه، نه در حرکت دخالت داشته باشه در زی صلاح بودن اون. پس اون حالا من حرکت میکنم دنبالش میرم یا نمیتونم برم و نمیرم دنبالش، در زی صلاح بودن اون دخیل نیست، دخالتی نداره در اراده تکوینی. اراده تشریعی هم اگر یه چیزی قیدی نشود، نگفتن که شما این شی را در متعلق و در ماده قیدی نشود، معناش این است که یه چیز زی صلاحی است. شارع میخواد به وسیله جعل قانون و جعل امر از گرده مکلف بکشه، نه اینکه جعل این در زمینه جعل این او زی صلاح شده. زی صلاح شده و جعل میکنه. خب جعل البته شرطش این است که قدرت داشته باشه. ایشون خلاصه میگن به اطلاق ماده کشف مطلوبیت و محبوبیت و زی صلاح بودن علی وجه الاطلاق میشه. مرحوم آقای خمینی ایشون میفرمان که نه، اصلا هیئت موجوده، امر موجوده در موارد عجز، خطاب به عاجز اشکالی نداره. و این مطلبی رو که از شرایط خطاب قدرت گرفتن، این مطلب مطلب درستی نیست. میشه عاجز را خطاب کرد، و خب قهرن اگر خطابی بود کشف ملاک هم میشه. بیانی که ایشون میفرمایند، می‌فرمایند تقیید اوامر، متعلقات اوامر، ما قید کردن این که بگیم این امر مخصوص به قادرین هست، از یکی از دو راه خواهد بود که هر دوش اشکال داره. یه مطلبی البته در تقریراتیشون نیست، من اینو اضافه می‌کنم توضیحاً به بیانی که بعداً از ایشون عرض میکنم. اگه نظر آیون باشه، یه بحثی در باب انسداد هست، هم در رسائل هم در کفایه، که اگر مقدمات انسداد تمام شد، آیا بعد از تمام شدن مقدمات عقل کشف میکنه که شارع یه حکمی جعل کرده، فرموده بر این که از زن حجتون، گفته طبق زن عمل کنید، کشف از جعل شارع میکنه، از حکم شرع میکنه، یا مقدمات انسداد و حکم عقل به کفایت زن به نحوی نیست که کشف کنه که شارع هم با این مقدمات پس حتما جعل کرده و زن را شارع فرموده حجته. حکم شرع را کشف نمی کنه، ولی خود حکم عقل حکم به چیز اعذار می کنه یا به تمجیز می کنه. حجیت حجیتی است که خود عقل احتجاج مولا رو صحیح می دونه و احتجاج عبد را در مقابل اعذار عبد را در مقابل مولا صحیح می دونه، بدون این که حکم شرعی کشف بشه. مثل حجیتی که در حکم قطع هست، شخص قاطع عقل حکم میکنه برای این که قطع مطابق واقع منجزه، میتونه شارع عقاب بکنه. شارع نیامده گفت بگه که من قطع را منجز قرار دادم، منشأ صحت عقوبت قرار دادم. یه حکم مجهولی از ناحیه عقل نیست، محالم هست باشه. و راجب معذریت هم اگر شخص قطعش خلاف واقع در آمد از روی قصور بود نه تقصیر، اون هم عقل حکم میکنه به اعذار عبد و جعلی نیست، عقل حکم میکنه. منتها در مقدمات انسداد، آیا بعد از این مقدمات انسداد عقل حکم میکنه به کفایت زن؟ امکان جعل هست. فرق ما بین زن و عقل عبارت از اینه که قطع امکان جعل شر نیست، حکمش فقط جنبه عقلی است. در باب زن مقدمات انسداد تمام شد، ثبوتاً امکان هست که شارع جعل حجیت کرده باشه، استحاله نداره. بحث این است که آیا با حکم عقل کشف می کنیم حکم شرع را که حتما کرده یا نمی کنیم. قائلین به این که مقدمات انسداد نتیجه کشفه میگن کشف حکم شرع هم می کنیم، جعل حکم شرع. ولی دسته دیگر اونا میگن نه، مقدمات انسداد فقط حکومت عقل را به حجیت زن دلالت میکنه، اما شارع هم جعل حجیت کرده یا نه کاشف نیست. ممکنه جعل کرده باشه، ممکنه نکرده باشه، هیچ کاشف نیست. که تعبیر میکنن که آیا نتیجه مقدمات انسداد کشف یا حکومته، یعنی حکومت العقل. حالا این هست، آقای خمینی در اینجا میفرمایند که تقیید احکام به قدرت، که بگیم احکام، اوامر، نواهی اینا مخصوص قادرین هست، یا باید بگیم که عقل کشف میکنه که شرع تقیید کرده، شرعاً تقیید شده به قادر، کشف میکنه تقیید شرع را، مثل همون کشفی که در باب انسداد گفته میشه که تعبیر ما اینه، یا نه کار نداره که شرع تقیید کرده باشه این را، خودش میخواد تقیید کنه اون رو، قید بزنه، کار به تقیید شرع نداره. ایشون میفرمان هر دوی از اینا باطله، هم کشف از تقیید شرعی باطله و همین که بگیم عقل مستقیماً میگه این خطاب مخصوص برای چیز قادرینه، هر دوش باطله. اما دلیل این که چرا کشف از این نمی کنه که تقیید شرع را، ایشون میفرماین اگر ما بخوایم بگیم که شرع این را مغیر کرده از به نظر به وسیله حکم عقل، یه هنچی مطلبی رو بخوایم بگیم شر مقید کرده، چند تا تالی فاسد برای مطلب هست. یکی عبارت از این است که در شک در قدرت، در مواردی که ما شک میکنیم که قادریم یا قادر نیستیم، الان بچه افتاده، بچه مولا توی حوض، نمیدانیم قادر بر استنقاذ این هستیم یا نه، ما باید براعتی بشیم. چون اگر کسی شک بکنه در حکم شرعی که الان حکم شرعی ثابت یا ثابت نیست، همه آقایون قائل به براءت قائل به براءت میشن. ولی خود این آقایون میگن اگر شک ما در قدرت باشه، عقل حکم به احتیاط میکنه. ایشون میفرمان که اگر قدرت مأخوذ باشه در حکم شرع، شرع روی قادر حکم برده باشه و روی عاجز حکم نبرده باشه، خب کسی که شک میکنه برای اینکه آیا قادر یا قادر نیست، شک میکنه حکم شرعی هست یا حکم شرعی نیست، خب مقتضای شک در ثبوت حکم براءته. شک در ثبوت، نه شک در سقوط تا اشتغال باشه. با اینکه همه آقایون در شک در قدرت حکم به احتیاط میکنن، براءتیان در اونجا حکم به احتیاط میکنن. پس اینجا ما اگر بگیم حکم شرعاً مقید شده، ما نمیدانیم که آیا فعلا حکم شرعی هست یا نه، ما باید براءتی بشیم و کسی نمیگه. دوم اینکه موضوعاتی رو که موضوع خطابات قرار میگیره، مثل مثلا مسافر وظیفش قصره، حاضر وظیفش تمامه، شخص تحت اختیار خودشه که تحت موضوع حاضر بکنه وظیفه حاضر بیاد و یا خودش را تحت موضوع عاجز بکنه که مقصر چیز بکنه، مسافر بکنه، حکم مسافر بیاد، مختاره. اگر بنا بشه که مسئله شارع به قادر حکم کرده باشه به اتیان عمل، قید شرعی باشه، خب باید تحت اختیار خود انسان باشه که من بتوانم خودم را تحت موضوع عاجز قرار بدم، چون شارع تنویع کرده، قادر را فرموده حکم داری، عاجز را هم فرموده حکم نداری، دو نوعش کرده، من میخوام خودم را داخل اون نوع دیگر بکنم که عبارت از عاجزم. با اینکه مسلمن همه میگن که در این خطاباتی که هست شخص حق نداره خودش را عاجز بکنه. به من گفتن نماز بخون، وقتم هست، فعلی تمام، بالغ، تمام شرایطی را که شرع عقص کرده هست، من بخوام شرط نماز خوندن عبارت از وضو گرفتن جهات دیگه است، تمام مقدمات را از بین ببرم که به جوری که دیگه قدرت پیدا نکنم برای نماز خوندن، من باید بگم که خب خلاف شرع نکردم، چون خودمو از موضوعی خارج کردم تحت موضوع دیگر داخل کردم، مثل حاضر مسافر. همه میگن که مسلمی که جایز نیست که همچین کاری بشه. پس این هم کشف میشه که این قیود قیود شرعی نیست، و الا اگر قیود شرعی باشه عقل دیگه شرع این قید را میزنه، این تالی فاسد درش هست. اشکال سوم عبارت از این است که اگر حکم عقل منشأ بشه که ما قدرت را قید بدانیم برای خطابات، علم را هم باید قید بدانیم برای خطابات، و بگیم بر این که علمم شرط خطابه. شما میگید برای خاطر این که همین جوری که به عاجز اگر حرف درست باشه صلاحیت انبعاث نداره عاجز، لذا میگید خطاب قبیحه، شخص جاهل هم صلاحیت انبعاث نداره، پس اونم باید خطاب نداشته باشه. پس اگر ملاک عدم توجه خطاب این باشه که چون صلاحیت انبعاث نداره پس بنابراین نباید خطاب بشه، پس بگید بر این که جاهل هم خطاب نداره، و اینکه اینا همشون اتفاق دارن که جاهل خطاب داره. پس این جهات کشف میکنه برای اینکه نه، این خطاب قدرت شرط خطابات نیست. بله، خطابات جزئی و شخصی اونجاها قدرت شرطشه. به شخص معین مشخصی بگن آقا تو برو مثلا بچه رو از حوض درار، این الان مستلقا افتاده زید و سکته کرده افتاده، هیچ از جا حرکت نمی کنه، این خطاب صحیح نیست، خطابات شخصی. ولی خطابات کلی قانونی اونجا لازم نیست تمام مخاطبین همه از اینا قدرت داشته باشن. همین مقداری که فی الجمله بعضی ها قدرت داشته باشن مصحح خطاب هست و اشکالی نداره. اگر همه عاجز بودن هیچ کس نمیتوانست مثل به مردم، ای مردم شما بپرید به آسمان، اینه نمیشه خطاب کرد. اما اگر یک خطاب به یک جامعه‌ای که فی الجمله قادر توشون هست و خطابهای عام، اشکالی نداره مخاطبین عموماً ولو همشون قادر نیستن. این فرمایشیست که ایشون دارن و بعد از این نتایج زیادی میگیرن، من جمله در باب تزاحم و امثال اینا نتایج میگیرن. حالا این چیزا، این سه نقض راجع به این که ما بگیم خطابات شر میاد تقیید میکنه، تقیید شر یه همچین محاضیر را داره. جایز نیست، بس در جواز شما کار به صحت فساد نداریم، بحث این است که جایز جایز نیست کسی خودش عاجز بکنه، خطاب شده خودش عاجز کنه. بس در میگه اگر از قبیل چیز باشه، مسافر حاضر باشه، باید جایزم باشه این کار، من خودم میخوام مسافر کنم یا خودم حاضر کنم، این پس معلوم میشه که شرع این قیود رو عقص نکرده. خب پس قید شرع عقص نکرده، عقل چطور عقل نکرده؟ بگیم مثل حکومت عقلی که در باب، این تعبیر من در باب انسداد هست. ایشون میفرمان بر این که تصرف هیچ حاکمی معنا نداره تصرف در حکم حاکم دیگر بکنه، قابل تصرف خود حاکم میتونه یه قیدی بزنه، میتونه شرطی بزنه، اما عقل بیاد قید و شرط بزنه برای اون حکم حاکم اصلا معقول نیست. عقل چیزی که مربوط به خودشه میتونه استحقاق و عقوبت را حکم میکنه، میگه استحقاق و عاجز، استحقاق و عقوبت نداره، او میتونه اینو بگه. اما بیاد بگه که حکم شارع را من مقیدش میکنم، شما چه عقلی داره انسان حکم دیگری رو مقید بکنه؟ خود شارع باید حکم خودش رو مقید بکنه، این صلاحیت این که حکم شارع را مقید بکنه نداره، نمیتوانه کشف بکنه که خود شارع مقیدش کرده و نه صلاحیت داره مستقیما خودش این رو مقید بکنه. اون کار خودش میتونه انجام بده، کار خودش این است که بگه من استحقاق عقوبت میگم شما ندارید چون قدرت ندارید. بنابراین تقیید اوامر به قادرین، اوامر عامه، نه قدرت مأخوذ در دلیل عقلی و نه مأخوذ در دلیل شرعی، اینا داره. خب حالا ببینیم آیا نقض‌های ایشون وارده یا اون مطلبی رو که اطلاق ماده‌ای رو که چیز مرحوم اسم محمد فشارکی قائله درسته یا نه. اما اون اینه که آقای خمینی می‌فرمودن که اگر کشف بشه از اینکه شرع قید کرده، نتیجهش این میشه که در شک در قدرت ما براعتی بشیم. ما میگیم که اگر ما کشف ملاک نکنیم، اگر راهی برای کشف ملاک نباشه و مگر از راه خطاب، خب ما الان نمیدانیم آیا ملاک ملزمی در مواردی رو که شک دارم در قدرت ملاک ملزم هست یا نه. خب اصالت البراءه حکم به براءت میتونه، ولی ما خیلی از چیزا هست که خارجن ما کشف ملاک برای ما روشنه، از روی خطاب نیست که ملاک رو کشف کرده باشیم. بچه مولا که افتاده توی چیز، سنخیتش رو خب ما میدونیم، چون مصالحی که مترتب شده برای استنقاض این عجز قدرت دخالت نداره و معمول احکام اینجوریه. ظلم به اشخاص، غیبت کردن اشخاص، ایذاء اشخاص، کشتن اشخاص، اینا رو انسان اکثر ملاک را انسان قطع نظر از خطاب، سنخ موضوع را انسان خود شخص خارجن میدونه، نه اینکه چون خطاب شده از خطاب ما کشف ملاک میکنیم. پس در مواردی که شک در قدرت آقایون احتیاط کردن، در جاییست که احراز ملاک شده و ملاک را نه اینکه از خطاب بگیم حتما راه کشف ملاک خطابه تا ما بگیم چیو؟ عبادات حالا نیم تا ببین تا بیاییم برای چیز دیگه. شک در قدرت ملازمه نداره در باب عبادات هم بیاریم رو، ایشون کلی شک در قدرت رو میگه. عبادات اگر شک کردیم اونجا هم براتی میگیم، اونا شک اونجا هم معلوم نیست اگر باشه. مصداق برای شک در قدرتی که آقایون احتیاط میکنن تنها منحصر نمیشه به مواردی رو که از باب اوامر ما کشف ملاک کردیم. تا شما بگید پس در تمام موارد شک در قدرت شک در اصل ملاک داریم، پس ما باید براءتی بشیم، نه. اکثر مواردی را که تمام مواردی که آقایون احتیاطی میشن در باب شک در قدرت، در جاییست که میگن کشف ملاک کرده باشیم. ملاک را ما میدونیم موجوده، نمیدونیم قادر هستیم یا نه. شخص میدونه که الان اگر بچه مولا غرق بشه تو سر خودش میزنه که ای وای بچه من از بین رفت. شخص عاجزم باشه باز تو سر خودش خواهد زد، قادرم باشه تو سر خودش خواهد زد. در این مورد عذر نیست پیش شخص میگه شاید من نمیتونستم. میگه تو در فعالیت خودتو بکن، اون وقت نتونستی خب معذوری. اینجا عقل اجازه نمیده شخص بگه که من نمیدونم آیا قدرت دارم یا نه. نره دنبالش، باید بره دنبالش تا بعد ببینه که کشف بکنه که قدرت نیست. و مسئله شک در قدرتی که آقایون احتیاطی شدن منحصر نیست به مسئله این که از راه امر ما کشف بکنیم و بگی که خب پس اگر اوامر مقید شد، شرع قید زد امر را بشه، پس ما باید براءتی بشیم. نه، شرعم گفته باشه که آقایون اگه هر کس بتوانه یه گرفتاری رو رفع گرفتاری بکنه، ملزمه برای این که این گرفتاری رو رفع کنه. ما میدونیم با این که قیدم عقد کرده شرعن، ولی ما میدونیم این قید در اصل ملاک دخالت نداره. هر کس میدونین بچه رو از آب نجات پیدا کنه، کسی که میتوانه نجات بده، من وظیفه‌ش این است که نجات بده. اخذم شده در لفظ، معذالک به تناسب حکم موضوع ما میفهمیم این اخذ دخالت در ملاک نداره. و مرحوم آس محمد فشارکی ایشون ادعا میکرده و شنیدم، شایدم بعض جاهای از شاگرداش دیدم، که اگر در لسان دلیل اخذ شد معناش اینه که در ملاک دخالت داره، و اگر اخذ نشد معلوم شه در ملاک دخالت نداره، ولو در مصحح خطاب در کار نیست، ولی اطلاق ماده دلیل است برای اینه که مصلحت روی کل هست. حالا اگر مبنایشون رو پذیرفتیم که نقض آقای خمینی وارد نیست که بگیم ما با اطلاق ماده کش میکنیم و چیز را کش میکنیم برای اینکه ملاک روی خودش هست، و از این ما بگیم پس هیئتم خطاب هم هست لزوم نداره، کاشف را از خود اطلاق ماده کش میکنیم که ایشون مدعی است. اگر این را نپذیرفتیم که ما هم نمیپذیریم، ما میگیم با تناسب حکم موضوع که بیشتر موارد انسان میدانه که دخالت نداره قدرت و عجز، ما کشف ملاک میکنیم. خب پس بنابراین وقتی که کشف ملاک شد، مقتضای عقل و عقلا و امثالینا احتیاطیست نه براعتی. پس ایشون میفرماین اگر ما قید تکلیف خطابات را مخصوص قادرین بدانیم، در شک در قدرت ما باید براعتی بشیم؟ نه، خطابات را مخصوص قادرین میدونیم، ولی در شک در قدرت چون احراز ملاک از جای دیگه شده، یا از اطلاق ماده شده، یا از تناسب حکم موضوع که ما میگیم، خب بنابراین چون احراز شده باید احتیاطی شد. این هم. اما نقض دومی ایشون که ایشون میفرماین که ما میتوانیم اگر از قبیل مسافر حاضر باشه، کیو؟ قید نمی، ایشون اصل کلیش را میفرماید. ممکنه در عبادات بعد شخص بتوانه عاجز کنه خودشو، بتوانه، اون یه مسئله دیگریست، کلیشو نمیشه، اون دیگه صغریاتش. بگی آقایون پس شکی در قدرت میان کجاها میگن؟ اونا که صغراشو که تعیین نکردن که، یه مسئله کلیست که جایی که ملاک احراز شده عجز خود شخص نمیدانه، اینا کجاها ملاک احراز میشه اون بحث دیگریست. ایشون میگن باید صغرا نداشته باشید مطلبی که آقایون دارن. اما نقض دوم ایشون که باید این مسئله از قبیل مسافر حاضر باشه، بتوانه انسان خودشو خارج بکنه، اون جواب مطلبم عبارت از اینه، مصحح خطاب، اونایی که میگن مصحح خطاب هست و از اونم کشف ملاک میکنیم، قدرت از حین امر تا وقت عمل، آنما اگر کسی قدرت داشته باشه مصحح خطاب هست. یه مرتبه این است که از اول عاجزه، از موقع خطاب تا وقت عمل عاجزه، میگه تو برو بچه رو درار، از اولم تا بچه خفه بشه هیچ قدرتی نداره، نیرو نداره، این مصحح خطاب نیست. ولی اگر از اول خطاب تا وقت عمل یک آن شخص قدرت داشته باشه برای اینکه این عمل رو انجام بده، مصحح خطاب که کاشف از ملاک هست و مصحح عقوبت هم هست، همش هست. آدم میبینید که گاهی اول قدرت داره بعد عاجز میشه، خودش از بالا پشتبان داره پرت میکنه، اون نهی اول که میگه قتل نفس حرامه، انسان میتونه این نهی را امتثال کنه، ولو بعد وسط های راه که داره اختیار خارج شده، ما میگیم خطاب نداره چون لغوه. همون شخصی رو که خود آقای خمینی هم قبول داره، همون خطاب شخصی که ایشون میفرماین که قدرت در خطابات شخصی مأخوذه، که این رو قبول داره. چه قدرتی مأخوذه در خطابات شخصی؟ قدرت از این الخطاب تا وقت عمل، همون کسی که وسط راه داره میوه پرتاب میشه، خودشون قبول داره که خطاب شخصی در کار نیست، ولی عقاب هست، کشف ملاک هم کشف میکنی. و از چی کشف میکنی؟ چون آنما، چون قدرت داشته، قبلا قدرت داشته. خلاصه مصحح خطاب این نیست که در هر آنی از آنات کاشف از ملاک، مصحح خطاب هر وقتی خطاب بخواد متوجه بشه باید از اون وقت تا ظرف عمل امکان داشته باشه. اولی که خطاب میکنه خب از اون وقت قدرت داره، پس خطاب هست، و همین کاشف برای ملاکه، چون کاشف ملاکه من نمیتونم خودم رو عاجز بکنم. ولو 5 دقیقه دیگه گذشت، نیم ساعت دیگه گذشت، ممکنه تا وقت عمل 2-3 ساعت مونده باشه، دیگه سر به قدرت بشه این 2-3 ساعته، از اون وقت به بعد خطاب دیگه نداره. ولی کشف ملاک رو از اون که اولی که خطاب به من شده بود، از همون کشف ملاک کردیم. با کشف ملاک ما چون کشف ملاک کردیم به وسیله اون خطاب اول و خطابم صحیح بوده، بنابراین شخص حق نداره با اینکه میدانه که ملاک از بین میره اختیاراً خودشو فاقد ملاک بکنه، به خلاف مسافر حاضر. مسافر حاضر اینجور نیست که ملاک منحصراً در تمام بودنه. اگر مسافر بود ملاک در قصره، اگر چیز بود در تمامه. پس این نقض دوم ایشون هم وارد نیست. نقض سوم و بعض بحثای دیگه است آقایون به تهذیب الاصول مراجعه کنن، چون این بحث ایشون تقریبا خیلی مباحث اصول و فقه و اینا طرح کردن، نظری برخلاف نظر قوم ایشون دارن و این هم خیلی مطلب اگر درست باشه خیلی چیزا متفرع برشه. حالا ملاحظه بفرمایید، این را 7 مقدمه برای بحث ترتبشون آوردن و اونا رو نمیخوایم.